أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. این آیه مبارکه اصلی است برای چند آیه بعدی، گرچه همه آیات الهی جزء جوامع الکلمه اند، ولی این آیه از بارزترین مصداقهای جوامع الکلمه است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قاطی تو جوامع الکلم. بیانی که مرحوم طبرسی در مجمع بیان دارن که این آیه جامع ارکان اسلام و مکارم اخلاق است، یه بیان نافعی است. بنابراین این جزء بارزترین آیاتی است که جزء جوامع الکلم آمده، زیرا هم مسئله توحید را دارد، هم مسائل حقوقی را، هم اخلاقی را و هم عاطفی را، و هم در ذیل این آیه جهت شرک و طغیان و معصیت را هم بازگو میکند و راه درمان اون را هم ذکر میکند و علائم توحید را تشریح میکند و علائم شرک را و استکبار را، اختیال را، فخر فروشی را شرح میدهد. در این آیه قرائت شده اول از توحید شروع میکند، در پایان آیه هم دلیل ترک توحید را ذکر میکند و اگر مسئله توحید تأمین شد، مسائل اخلاقی، حقوق عاطفی هم تأمین هست. به دو نکته مسئله توحید در کنار مسائل اخلاقی و عاطفی یاد شده است. یکی اینکه اگر کسی موحد بود به انجام اون مسائل حقوقی و اخلاقی و عاطفی موفق است، این تبیین علی مسئله است. دوم اهمیت دادن به این ارزش هاست. وقتی ذات اقدس اله بخواهد به یک مطلبی اهمیت بدهد، نام شریف خود را در کنار اون ذکر می کند. نظیر اون چی که در اوائل همین سوره نساء گذشت که فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، اونجا چنین بیان شد که صله رحم به قدر مهم است که در کنار احترام به ذات اقدس اله، احترام به ارحام یاد شد. فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیب. مطلب بعدی آن است که این عبادت همون توحید عملی است. فرمود واعبدوا الله، یعنی در عمل موحد باشی. اون اعتقاد به لا اله الا الله توحید اعتقادی است، ولی این وعبد الله توحید عملی است، یعنی در همه کارها موحد باشی. یک انسان وقتی در کار موحد است که کار بد نکند، کار خوب انجام بدهد یک، و این کار خوب هم برای رضای خدا انجام بدهد این دو. کسی که کار بد میکند یا کارش خوب است ولی برای خدا نیست، این موحد نیست، منتها در مقام عمل توحید عملی ندارد. وقتی توحید عملی نداشت، ایمان عملی ندارد. وقتی ایمان عملی نداشت، در مقام عمل مؤمن نیست، زیرا ایمان هم در قلب و ظهور و رسوخ دارد، هم در زبان و هم در ارکان و جواره. این که فرمود وعبد الله، یعنی تمام کارهاتون باید دارای این دو عنصر اصیل باشد. یکی اینکه کارتون حلال باشد، دومی که این کار حلال و خوب را برای رضای خدا انجام بدید. اون که گناه میکند، از کارش بد است و حرام، یا کارش خوب است ولی جاه طلب است، ریاان انجام میدهد، برای فخر فروشی انجام میدهد، این شخص در عمل موحد نیست، این بنده خدا نیست، این بنده هواست. مسئله بعدی آن است که چون در عبادت باید مخلص بود، عبادت مشروب مردود است. اهمیت این مسئله به چند عبارت بیان می شود. گاهی می‌فرماید به اینکه خدا را مخلصاً عبادت کنید، لله الدین و خالصاً لله الدین الخالص و امثال ذلک. گاهی می‌فرماید فقط خدا را عبادت کنید. این کلمه فقط که حسر است خلوص را در بر دارد. گاهی می‌فرماید خدا را عبادت کنید و چیزی را شریک او قرار ندید. این مجموعه این دوتا جمله همون اون عبادت خالصانه را بیان میکنه. پس سه تعبیر در قرآن کریم است. گاهی این است که شما مخلصاً خدا را عبادت کنید، دین خالصاً مال خداست. گاهی کلمه خلوص به کار برده نمی شود ولی عبادت منحصر می شود که الله تعبدوا الا اياه الا الله و ماننده. نه کلمه خلوص استعمال شده است در این آیه و نه شرک نفی شده، ولی همون حصر عبادت هم خلوص را می فهماند هم نفی شرک را. گاهی به دو جمله جدا می فهماند، مثل همین آیه محل بحث که فهمود وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، یعنی وعبد الله مخلصین له الدین، لله الدین و خالصا لله الدین و کذا و کذا. ولی برای اینکه معلوم بشود ما دو چیز نداریم، یکی عبادت خدا یکی پرهیز از شرک، برای اینکه عبادت خدا با شرک جمع نمی شود، گاهی این دو مطلب را بدون واو عطف ذکر می کند که این شده تعبیر چهارم. پس تعبیر متعارف که مقداری رقیق تر است همین آیه محل بحث است که فرمود وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا. تعبیری که از این ادق است این است که فرمود خداوند عده‌ای را وعده داد که اینها به حکومت برسند و خلیفه خدا باشند در زمین یا خلیفه گذشتگان باشند. وقتی قدرت به دست اونها رسید اونها خدا را عبادت کنند شرک نورزند، نه اینکه خدا را عبادت بکنند و شرک نورزند. دیگه جای واو عاطفه نیست. حالا این تعبیرات چهارگانه را شما در قرآن دارید. اون تعبیر معروف که علی لله الدین خالصند یا معمول شده که نعبد الله مخلصین له الدین و مانند، اون رو که علی الله دارید. اما اون تعبیر دیگر در سوره مبارکه بقره آیه 83 این است که و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. این حصر است. در اینجا دیگه سخن از نفی شرک نیست، برای اینکه حصر عبادت برای خدا هم خلوص را میفهماند هم نفی شرک را. در سوره مبارکه انعام تعبیر این است، آیه 151 سوره انعام، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. خداوند بر شما این امور را تحریم کرده و واجب است که مقابلش را استفاده کنید. اول الا تشركوا به شيئا، چون در صدر آیه سخن از خدا و تحریم خداست، پس اصل لزوم پذیرش ربوبیت حق و عبادت حق مفروغ گرفته شد. بعد اینجا به صورت حصر فرمود که الله تشرکوا به شیئا. این الله تشرکوا به شیئا هم معنای عبادت را هم معنای خلوص را می فهماند. دیگر با دو جمله بیان نفرمود، یکی عبادت کنید خدا را، دیگر اینکه به او شرک نورزید. در سوره اسراء تعبیر به صورت دیگر است، آیه 23 سوره اسراء این است که وقال ربک الا تعبدوا الا اياه. این نظیر همون آیه سوره بقره است که دیگر نه سخن از دعوت به خلوص است نه سخن از نفی شرک، چون همین حصر هر دو را میفهماند. وقال ربک الا تعبدوا الا اياه. سوره مبارکه آل عمران که بحثش قبلا گذشت در جریان مباهله و احتجاج با مسیحا، آیه 64 این بود که قول یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، که این دو مطلب است با دو جمله بیان شده. نظیر همین آیه محل بحث که وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اما لطیفتر از همه همان است که در سوره مبارکه نور بیان شده. در سوره نور آیه 55 این است که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اینجا دیگه سخن از باب عاطفه نیست، یعنی دیگه دو چیز نیست، یکی اینکه خدا را عبادت بکنند، یکی اینکه شرک نورزند. این جمله دوم گویا مبین همون خلوصی است که در جمله اولا مطوی است، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. همین مضمون سوره نور در دعای افتتاح و امثال دعای افتتاح در ماه رمضان آمده که بدون واو عاطفه است. این دقیق تر از همه اونهاست، یعنی دو چیز نیست، یکی عبادت خدا، یکی نفی شرک. اونگاه به قرینه این آیه سوره نور معلوم می شود واوی که در سوره آل عمران است، واوی که در سوره نساء همین آیه محل بحث، واو عاطفه به اون معنا نیست که یک معطوف داشته باشیم، یک معطوف علیه، اینا دو چیز باشن به یکدیگر عطف شدن. این واو تقریبا جنبه تفسیری پیدا میکند، برای اینکه آیه سوره نور دارد که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اون که متوسط اندیش است او هم آیات قرآن رو با یکدیگر تفسیر میکند، ولی چون میبیند در سوره آل عمران واو هست که الا نعبد الا اياه ولا نشرک به شيئا، و در سوره نساء واو هست که وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، احيانا اون دو تا آیه را قرینه به شاهد قرار میدهد که در اینجا واو محذوف است، واو عاطفه محذوف است. اون که دقیق اندیشتر است او هم آیات را با دیگر تفسیر میکند، ولی آیه سوره نور را شاهد قرار می دهد که آیه سوره آل عمران که واو دارد، آیه سوره نساء که واو دارد، اون واو از قبیل واو عاطفه معروف نیست، جنبه تبیینی و تفسیری دارد، جنبه شرحی دارد که شرح عبادت حق نفی شرک است، توضیح عبادت حق نفی شرک است. نه اینکه ما دو تا وظیفه داریم، یکی عبادت خدا، یکی نفی شرک، چون مرزی که ندارد که ما در تمام کارها باید بنده باشیم. اگر در تمام کارها باید بنده باشیم جایی برای شرک نمی ماند. پس آیه سوره نور می شود مرجع و همه اون آیات را در سایه این آیه باید حل کرد. باید اون واوها رنگ خاصی خود را از دست می دهد، دیگه واو عاطفه به اون معنا نیست که دو چیز باشد، یکی بر دیگری عطف شده باشد، بلکه جنبه شرحی و توضیحی و تفسیری و امثال ذالک پیدا می کند. اینم اخباریست به دایی انشاء، یعنی این چنین باشی، مثل که الذین مکنناهم فی الارض، الذین مکنناهم فی الارض اقام الصلاة، یعنی اقیم الصلاة. این جمله خبریه است که به دایی انشاء است، نه اینکه میخواد خبر بدهد. اگر خبر بدهد که میشود گاهی خلاف واقع. معنیش نیست که الذین امکنناهم اقام فی الارض اقام الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خیلی ها را خدا قدرت داد این کار را نکردن. بسیار خوب، این امر میکند که اونا این چنین باشید. برفرضم خبر باشد، خبر از یه واقعیتی است. اون واقعیت این است که توحید با شرک نمی سازد. یک، و انسان‌های صالح دو تا وظیفه ندارند. یکی این که موحد باشند، یکی این که مشرک نباشند. نفی شرک شرح همون توحید است. نفی شرک توضیح همون توحید است. بنابراین در سوره نور جا برای واو عاطفه نیست تا کسی بگه اینجا واو محذوف است مانند آن. یک حقیقت است و اون عبادت خداست و این عبادت حتی شرک پذیر نیست. بسیار خوب، اینا کسانی هستند که عبادتشون خالص نیست، عبادت تامه نیست، لذا اینها در این حال که عبادت میکنن مشرکن. لذا در سوره یوسف فرمود که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، یعنی همین گروهی که مؤمن است مشرک است، نه اینکه او دو چیز دارد، در یک قسمت عبادت میکنه در یک قسمت شرک میورزد. این شخص مشرک است،
برای اینکه یه سلسله کارها رو انجام میدهد، اما در این کارها تکیگاهی ندارد. چشمش به غیر خداست. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر این مؤمنین مشرکان. که در زید این روایت از معصوم علیه السلام سوال کردن که چگونه مؤمن مشرک میشود، همود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما مشکلی داشتیم، از بین میرفتیم. همود این تعبیر تعبیر شرک است دیگه. باید انسان بگوید خدا را شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد. این تعبیر رایج که میگن اول خدا دوم فلان شخص، خدا یه اولی نیست که دوم میبردارد، که اول اول و آخر. باید گفت خدا را شکر که از راه فلان شخص یا فلان سبب مشکل ما را حل کرده است، که همه بشوند جز جنود الهی، که لله جنود السماوات و الارض. چون اینجا کلمه الله هم به معنای غیر است. این در حقیقت یک جمله است، نه دو جمله. لا اله الا الله یعنی غیر از اللهی که فطرت قبول دارد و مفروغ عنه هست دیگران نه. نه اینکه ذهن خالی باشد، روح خالی باشد، نه از نفی آلهه خبر داشته باشد، نه از اثبات حق تعالی. بعد بیاییم یه قضیه سلبی یادش بدیم به یه قضیه اثباتی، هم لا اله را یادش بدیم هم الا الله را. این جمعاً از نظر ادبی یه جمله بیش نیست، چون الا معنی غیر است، یعنی غیر از اللهی که وجودش مفتور علیه است و مفروغ علیه است دیگران نه. لا اله غیر الله. بنابراین فطرت که با توحید خلق شده است، همون دیگر لا اله غیر از اللهی که هست، این یه جمله است، دو تا جمله نیست. این الا معنی غیر است. اگر الا معنی غیر شد، اومد این لا اله الا الله یه جمله است، یعنی غیر از الله دیگران نه. غیر از اللهی که مفروغ عن هست و مسلم است دیگران نه. نه اینکه نفس نه از جمله سلبی خبر داشته باشد، نه از جمله ثبوتی. بعد هر دو جمله را ابتداعا بخواهیم به ذهن بفهمانیم. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم مبعوث نشد که انسانهایی که از هر دو جمله بی خبرند اونها را به این دو جمله دعوت کند، یکی نفی آلهه، یکی اثبات الله. این چه نیست، اثبات الله مفتور است. همود غیر از اللهی که فطرت شما بران است و مفروغ عنه هست دیگران نه. خب اگر چنونچه این چنین شد، یعنی اصل عبادت شرک بردار نیست، اونگاه کسی که موحد است در همه امور این دو عنصر را حفظ میکند، میکوشد کارش حلال باشد اولا و برای خدا باشد ثانیا. همون تعبیر معروف حسن فعلی را با حسن فاعلی ضمیمه میکند. بله، چون اگر ملکه باشد میشه عبودیت، در تمام کارها بنده خدا باشیم، در تمام کار میشه عبادت دیگر. اگر چنین که کسی جز حلال نمی کند، این بنده خداست دیگر. حالا کارها دو قسم است، بعضی عبادیست بعضی توسلی، اون یه تقسیم داخلی است. بعضی در انجام دادن او قصد غربت شرط است، مثل نماز و روزه. بعضی در انجام دادن او قصد غربت شرط نیست، نظیر قصد. خب بالا دست اگر آلوده شد، بالا بشوره با دست آلوده که نمیشه نماز بخونه، یا با لباس آلوده که نمیشه نماز بخونه. دین به او دستور داده است که شما دستتون را پاک کنید، بدنتون را پاک کنید، لباستون را پاک کنید. اینجا اطاعت میکنه، این عبادت خداست. اگر بخواد ثواب ببرد قصد قربت میکند، ولی این کارش به فرمان خداست، همه کارها به فرمان خدا. حالا این نه، اون ملکه اگر نباشه، البته بله ممکن است کسی در یک کاری مقطعی عبادت کند ولی عبودیت نداشته باشد، یعنی ملکه نرسیده باشد. بله دیگر، کار اگر چنونچه این دو رکن را داشت، یعنی برابر با شرع بود و شخص هم این را برای رضای خدا انجام داد، میشه عبادت. اگر فاقد هر دو رکن بود یا فاقد یک رکن بود، این دیگه عبادت خدا نیست، این کار کار عبادی نیست. ولی اگر فاقد یک رکن بود، یعنی برای رضای خدا انجام نداد، ولی سعی کرد این کار را طبق دستور خدا انجام بده. این کار را که خدا به او فرمود بکن دارد می کند، حالا توجه ندارد که این را لله انجام بدهد تا ثواب ببرد و قصد جاه فروشی و فخر فروشی هم ندارد. خب این شخص بنده خداست، چون که خیلی از این مسائلی که الان در زی در همین آیه مطرح است اینا جنبه توسلی دارد، رعایت ادب اجتماعی، اینکه قصد غربت در او شرط نیست. حالا آداب اجتماعی رو که در این آیه میخونیم معلوم میشود که اگر کسی اینها را انجام داد بنده خدا بود، گرچه کار او جز کار عبادی نیست، کار توسلی است. حالا اگر به کسی گفتن وقتی دستت آلود است، لباست آلود است، بدنت آلود است، هنگام نماز اینا رو بشور و بعد نماز بخون، حالا اینا رو شست و نماز خون، این بندگی کرد دیگر. برای اینا بخواد ثواب ببرد البته قصد غربت لازم است، اما وقتی بهش گفتن که بدن لباس پاک رو نماز بخون، لباس پاک کرد نماز خون، این اطاعت کرد خدا رو دیگر. اون مقابله بین عبادی و توسلی است. این مقابله قرینه تقابل نشون میداد که این کار عبادی نیست، این کار توسلی است مثلا، یا فلان کار عبادی است. اما اگر کسی تمام کارها را برابر دستور خدا در انجام میداد، این را عبادت میکند دیگه. کارش عبادی در مقابل توسلی نیست، برای اینکه ثواب ببرد این چه نیست. شارع مقدس به او فرموده است به اینکه به مردم بدهکاری دین مردم رو بده، خب این ادا کرد چون شارع فرمود. گفت به این که در مال مردم خیانت نکن، این خیانت نکرد، امین بود خیانت نکرد، این وظیفش انجام داد. حالا لازمی ثواب ببرد که اگر بخواد ثواب ببرد با توجه داشته باشد قصد غربت بکنه مثل نماز، ولی اگر لطف الهی شامل حال او شد خب این کار واجب هم انجام داد، ممکن است خدا فیضم بود و ثوابم بود بدن. این کار کار توسلی است، یعنی قصد غربت شرط نیست. ممکن است قرض اینه که اون میشه ملکه دیگر. خب در بعضی از امور فرمود به این که اینا رو با هم جمع کرد، نظیر پایان سوره کهف فرمود من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، که این هم نظیر آیه محل بحث، دو جمله کنار هم یاد شده است با واو عاطفه. عمل صالح انجام بدهد یعنی مطیع خدا باشد، عملی را قرآن صالح میداند که برابر با برنامه پیغمبر اون عصر باشد، و عملی که برابر با دین اون عصر نباشد صالح نیست. ولا یشرک به عبادت ربی احدا هم در کنار عمل صالح یاد کرده است با واو عاطفه ذکر کرد، برای اینکه مجموع عبادت خدا و نفی شرک می شود خلوص دیگر. بله نه، این که مخلصین له الدین همین است. نه مخلصین در دین چه در اعتقاد چه در عمل، بله دیگر، چون دین مجموعه عقاید است و اخلاق است و اعمال. اگر کسی مخلص در دین باشد هم در عقیده تابع وحی است، هم در اخلاق تابع وحی است، هم در اعمال تابع وحی است، این میشه اخلاص. چرا دیگر مخلصین له الدین، نه دین وحی همه این هاست دیگر، وحی مجموعه اعتقاد و اخلاق و اعمال دیگر. دین یعنی مجموعه ما جا به نبی، مجموعه به نبی اعتقاد است و اخلاق است و اعمال دیگر. اون اول را هم میگیرد، اما دین که مخصوص به اعتقاد نیست، ما جا به نبی رو ما جا به وحی رو میگن دین دیگر. خب پس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، گرچه به اثر ظاهر دو جمله است ولی روحش به یک جمله برمیگردد. آیه 33 سوره Thank you. اگر یک چیزی برای خداست باید مخلص باشد. لذا فرمود به این که ما کان لله فهو یسر لشرکائهم، اگر یک کسی آمده یه مقدار را برای خدا یه مقدار برای شرکا، فرمود خدا و موجودی است که اگر ذره در کار او غیر راه پیدا کند کل کار را رد میکند. ما کان لله فهو یسر لشرکائهم. حالا اگر کسی یه عبادتی کرد قسمت مهمش برای خدا بود، نیم درصدش برای غیر خدا بود. این چنین نیست که خداوند اون 99 نیم رو قبول بکند، اون نیم درصد رو رد بکند. که حالا کسی نمازی خوند نیم درصدش ریا بود، کل نماز مردود است. فمود ما کان لله هو یسل لشرکائه، خدا واحد محض است و توحید صرف رو قبول میکند. این چنین نیست که حالا بیاد بفرماد به این که حالا چون مخلوط کردی زمیمه کردی زیارا 50% قبول میکنن 50% مردود است. این که در فقه فتوا میدن اگر ریا به متن عبادت سرایت کرد برو 0.5% پل عبادت باطل است، سرش همین است دیگه. هیچ فرق نمیکنه در حکم، منتها درجات معرفت که فرق بکند عبادت هم ارزش بیشتری پیدا میکنه، ولی حکم فقهی برای همه یکی است. منتها اون که جاهل هست بعضی از گرفتاری ها دامنگیر اوست، اون که عالم هست بعضی از گرفتاری های دیگر. بر تقدیر در سوره مبارکه اعراف آیه 33 این چنین آمده است: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. اینجا هم مسئله شرک آمده بدون دعوت به توحید. سرش اینه که اصل توحید مفروغ عن گرفته شد، همون خدا این چیزها را برای شما حرام کرده. معلوم شه اصل وجود خدا و پذیرش تحریم الهی مفروغ عن هست، اونگاه نفی شرک اینجا یاد شده. گاهی نفی شرک اول بحث قرار میگیرد، نظیر آیه محل بحث در سوره نساء. گاهی در وسط یا پایان قرار میگیرد، نظیر آیات دیگر و نظیر همین آیه 33 سوره اعراف که فرمود انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و بطن و الاثم و البغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل. اونجا که اول قرار میگیرد برای اینکه بیان کند که منشأ همه این مشکلات اخلاقی و حقوقی شرک است. اونجا که آخر قرار میگیرد این بدل جمع بندی کردن است که خلاصه همه این مشکلات سر شرک در می آورد. اگر کسی موحد باشد و معتقد به خدا باشد خود در کارها مطیع اوست دیگر. پس مسئله عبادت خدا و نفی شرک این روحش به همون خلوص برمیگردد. و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا. یه بیان دیگری در کنار لا تشرکوا به شیئا هست و اون است که این نکره در سیاق نفی مفید عموم است. هیچ چیزی رو به هیچ اندازه‌ای رو شما شریک خدا قرار ندید و او شرک نورزید. این همان است که اگر چیزی را چه کم چه زیاد انسان شریک خدا قرار داد، همین که از خلوص افتاد این باطل هست. تو بحثای حلال و حرام احیانا مسئله استهلاک مطرح هست، ولی در مسئله طهارت و نجاست استهلاک از اون طرف است. مثلا خوردن خاک حرام است. حالا اگر یه ذره خاک در یک آرد فراوانی مستهلک بشود، این ذره خاک که در آرد مستهلک شد یا در دیگه غذای بزرگ مستهلک شد، دیگه خوردن اون غذایی که یه مختصر خاک در او مستهلک است حرام نیست، برای اینکه این مستهلک شده است. حالا اگر به همون اندازه، یعنی به اندازه ذره خاک یک قطره خونی بیفتد در ظرف غذا، این یک قطره خون اون غذا را مستهلک می کند، نه اینکه خودش مستهلک بشود، کل اون غذا آلوده می شود. بعضی از امور این که گرچه کمند ولی دیگری را مستهلک می کنند، نه خود مستهلک بشود. شرک این چنین است. مشرک نجس است و این شرک نجاست است، کل عمل را آلوده می کند. چرا؟ مگه همون با ریا خوندن؟ اگه کسی با ریا خوندن بله دیگه، اگر کسی بله دیگه، بعد از ای کسی معاذالله ریاان نماز خوند باید اعاده کنه دیگه، بعد از مرگ از مال او باید بیرن قضا بجرده دیگه. اگر کنون که چیزی به عنوان شرک را پیدا کرد کل عمل را آلوده می کند. پس وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، این اصل سخن، این عنوان این فصل. حالا احکام دیگری که در ذیل ذکر می شود به استناد همین اصل قابل تبیین است. حالا اون احکام عبادت در حقیقت هم در اعتقاد ظهور دارد، هم در اخلاق ظهور دارد، هم در اعمال. شرک هم در اعتقاد ظهور دارد، در اخلاق هم ظهور دارد، در اعمال هم ظهور دارد. و عبد الله عقیدتن و خلقن و امرن و لا تشرکوا به شیئا فی العقیدت و الاخلاق و الاعمال دیگر. خب این طرف است. حالا احکام دیگر، همود به بالوالدین احسان. این به بالوالدین احسانا، حالا یا این احسانن که منصوب است یا به این منصوب است، یعنی اوصاکم الله بالوالدین احسانن و همچنین به عناوین بعدی، یا احسنوا بالوالدین احسانن، به هر تقدیری چیزی باید مقدر باشد، محذوف است. و احسنوا بالوالدین احسانا یا اوصاکم الله بالوالدین احسانا، که این احسان نسبت به همه این جمله های بعدی هست. و بالوالدین احسانا، مسئله احسان به والدین هم در کنار توحید یاد شده است در خیلی از موارد. یکی هم همون سوره مبارکه بقره بود که فرمود ما به بنی اسرائیل گفتیم، میثاق ازشون گرفتیم، در آیه 83 سوره بقره، بذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل که لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. باز در سوره مبارکه انعام هم که قبلا خونده شد این بود که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. این در سوره انعام اون بود که تعالوا ما اتلوا ما حرم علیکم ربکم الا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا. در سوره مبارکه اسراء هم این بود که قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، چه در نفی شرک چه در دعوت به شکر. در دعوت به شکرم فرمود انشکر لی و لوالدی، که برای اینکه پدر و مادر مجرای فیض خالقیتن. حالا خواه پدر و مادر مجازی که تن انسان از اینها نشأت گرفته، یا پدر و مادر حقیقی که وجود مبارک رسول خدا و علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه ما باشن، که فرمود انا و علیون ابا با حاضر امه، که جان انسان از اینا نشأت گرفته، اینا والدین هم انا و علیون ابا با حاضر امه. خب و بل والدین احسان، چون در بعضی از نصوص هم آمده است که تطبیق فرمود این والدین را بر وجود مبارک پیغمبر و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. و بل والدین احسان، اگر پدر و مادر ظاهری نبود این خلقت ظاهری نصیب ما نمی شد، و اگر وجود مبارک پیغمبر و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما نبودن، اون خلقت معنوی که حیات معنوی است نصیب ما نمی شد. لذا فرمود اینا چون مجرای فیض خالقیتن، هم توحید لازم است، اعتقاد به خدا، هم گرامی داشته فیض ذات اقدس اله. و بالوالدین احسان. الحمدلله رب العالمین.